30 دقیقه در شهر احمدآباد هند آغاز می شود و تیم نوجوانان ایران در صورت پیروزی به عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود می کنند. تیم ایران در دیدارهای قبلی خود چین تایپه را 5-0 و فلسطین را 3-1 شکست داده و برابر لبنان به تساوی 1-1 رسیده و در حال حاضر با 7 امتیاز صدرنشین گروه چهارم است. مسابقات انتخابی جام ملت‌های کمتر از 17 سال در 7 گروه برگزار می شود و تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود می کند. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در دور برگشت پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2027 به مصاف تیم عراق می رود. این دیدار ساعت 17:30 دقیقه در شهر بیروت لبنان آغاز می شود. بسکتبالیست‌های کشورمان که در بازی رفت این مرحله 94-68 عراق را شکست داده اند در پنجره دوم این رقابت ها با تیم های اردن و سوریه دیدار می کنند. مسابقات تنیس روی میز نوجوانان و جوانان جهان در رومانی پیگیری شد و در رده زیر 19 سال بنیامین فرجی با شکست برابر حریف چینی از صعود به نیمه نهایی باز ماند. در آخرین بازی هفته 13 رقابت‌های فوتبال لیگ دسته 1 کشور امروز هوادار به مسافه بسط کرمانشاه می‌رود. دیروز هم نفت و گاز گچسران 2-1 شناورسازی قشم رو برد. و آخرین خبر این که تیم فوتبال النصر امارات در بازی برگشت محلی 1/4 نهایی لیگ کاپ این کشور با 2 گل مهدی قائدی شباب الاهلی رو شکست داد. این دیدار با پیروزی 3-2 النصر به پایان رسید، اما با توجه به برد 2-1 الاهلی در دیدار رفت کار به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت النصری ها با برتری 3-2 راهی نیمه نهایی شدند. سپاس از همراهیتون.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد جنایت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد. این سازمان تاکید کرد اجازه ورود محدود کمک‌های بشردوستانه به غزه نباید جهان را فریب دهد، چرا که نسل‌کشی متوقف نشده است. عفو بین‌الملل هشدار داد اسرائیل همچنان با اعمال محدودیت‌های شدید بر ورود کمک‌ها و ممانعت از احیای خدمات حیاتی شرایطی را ایجاد کرده که ادامه حیات غیر نظامیان را تهدید می‌کند. این نهاد بین‌المللی همچنین اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این جنایات و پایان محاصره غزه را خواستار شد.
ده ها هزار نفر در پاریس پایتخت فرانسه در حمایت از فلسطینیان و محکومیت ادامه نقض آتش‌بس در غزه راهپیمایی کردند. راهپیمایان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی با نوشته‌های ما ساکت نخواهیم شد و نسل‌کشی را متوقف کنید، پایان جنایات رژیم به صهیونیستی را خواستار شدند. در این راهپیمایی چند چهره سیاسی از جمله رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر نیز حضور داشتند. پلیس فرانسه آماری از شرکت کنندگان منتشر نکرد، اما از بازداشت 3 نفر خبر داد.
امواج همبستگی جهانی در حمایت از آرمان فلسطین در غرب، از جمله در انگلیس، بار دیگر فاصله عمیق میان خواست مردم و رویکرد این حکومت‌ها را آشکار کرد و همبستگی کم نظیر مردمی ضد رژیم صهیونیستی و حامیانش را به نمایش گذاشت.
تنین رهایی فلسطین و ابراز خشم و انزجار قشرهای مختلف مردم از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم در خیابانهای مرکزی لندن. یک شهروند انگلیسی:
مردم آزادی خواه در کشورهای گوناگون با اقداماتی همچون تظاهرات و تحریم کالاهای اسرائیلی و شرکت‌های حامی صهیونیست به تداوم جنایات و استعمار اسرائیل در فلسطین اعتراض می‌کنند.
حاضران در این تظاهرات طرح صلح رئیس جمهور آمریکا را نقشه‌ای فریبکارانه برای تداوم اشغال فلسطین و نسل‌کشی در غزه می‌دانند. شهروند انگلیسی:
جهانیان ممکنه تصور کنند در غزه آتش بس شده، اما همه می‌دونیم که با پشتیبانی‌های حامیان اسرائیل کشتار مردم فلسطین متوقف نشده و مردم در غزه و کرانه باختری با فاجعه روبرو هستند. اینها تایید می‌کنه که تنها راه نجات مردم فلسطین مقاومت.
فریاد اعتراض به تداوم نسل‌کشی فلسطینیان و حمایت حکومت‌های غربی از رژیم اسرائیل و تسلیح این رژیم. یک فعال مدنی در انگلیس:
اونا میگن فلسطین رو به رسمیت میشناسن. کاملا دروغه. دولت ما همچنان با ارسال جنگ افزار، دادن اطلاعات جاسوسی و پشتیبانی های دیپلماتیک و تبلیغاتی در جنایات اسرائیل شریکه. اما ما مردم از مقاومت مردم فلسطین تا رهایی آنان حمایت میکنیم.
محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایات جنگی در غزه پرتکرارترین خواسته حاضران در تظاهرات است. در این تظاهرات هم مانند ده ها تظاهرات پیشین، پلیس انگلیس شماری از حامیان فلسطین رو به اتهام در دست داشتن شعارهای ممنوعه به جمع بیش از 2000 نفری اضافه کرد که به علت حمایت از گروه اقدام برای فلسطین که دولت انگلیس آن را ممنوع اعلام کرده بازداشت شدند. حاضران در این تظاهرات میگویند نه بمباران غزه و لبنان پایان یافته و نه نسل‌کشی فلسطینیان متوقف شده و نه سرزمین فلسطینیان آزاد شده. بنابراین این قبیل تظاهرات با دستیابی فلسطینیان به آزادی و عدالت ادامه خواهد یافت. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
۷۰۰,۰۰۰ ماینر غیر مجاز در شبکه برق ایران فعال است. مجری نظارت بر استخراج رمز ارز در تباریر ایران کرد. برآوردها نشان می‌دهد بین 600 تا 700,000 دستگاه ماینر غیر مجاز در شبکه برق کشور در حال فعالیت هستند. آقای سفید مو گفت از ابتدای امسال بیش از 50% مزارع غیر مجاز با گزارش مستقیم شهروندان شناسایی شده است.
استفاده ماینرهای غیر مجاز، پدیده‌ای که سالها صنعت برق ایران را گرفته و مسئولان صنعت برق بخشی از ناترازی ایجاد شده در برق کشور را ناشی از آن عنوان می‌کنند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی مسئولان صنعت برق، امسال نسبت به سال گذشته مصرف برق 6-9%، یعنی 19300 مگاوات تا 23600 مگاوات رشد مصرف برق گزارش شده است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو:
امسال پیش‌بینی میشه که توسعه اتفاق افتاده و مصارف مردم خب ممکنه افزایش پیدا کرده باشه. بعضا تخلفاتی هم میدونید صورت گرفت، مثلا ماینرها از جمله اون تخلفات بودن.
اختلاف قیمت در تعرفه‌های برق باعث شده فعالیت بازار استفاده از ماینرهای غیر مجاز داغ شود، به طوری که در شهریور امسال وزیر نیرو از تشکیل یک کمیته تخصصی برای تدوین لایحه جرم‌انگاری استخراج غیر قانونی رمز ارز خبر داده بود. اما این لایحه به کجا رسید؟ هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی های شرکت توانی:
جرم‌انگاری هنوز تصویب نشده، در مراحل تصویب هست، در اختیار قوه قضاییه هست. پیشنهاد ما ارائه شده به قوه قضاییه و دوستان در حال انجام هستن و فرآیندش باید انجام بشه که توسط مجلس تصویب بشه و ابلاغ بشه این موضوع.
کسانی که برایشان مهم نیست به ازای استفاده غیر مجاز برق برای روشن کردن هر ماینر برق خانه‌ای قطع شود. هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی های شرکت توانی:
ماینر برق زیادی مصرف میکنه و مستمر مصرف میکنه. به محض که این به شبکه متصل میشه تا زمانی که از شبکه خارج نشه برق مصرف میکنه و این مصرف سنگینی هست برای شبکه ما، معادل 10 واحد مسکونی هر ماینر برق مصرف میکنه.
همچنین نوسان برق و آسیب دیدگی وسایل برقی تنها بخش کوچکی از مشکلات استفاده غیر مجاز مشترکان از ماینر است. به همین دلیل وزارت نیرو از مشترکان خواسته در صورت مشاهده افراد از ماینرهای غیر مجاز به شماره 3051-21 پیامک ارسال کنند و پاداش دریافت کنند. محمد اللهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانی:
همکاری خوبی که هم مردم داشتن هم دستگاه‌های انتظامی داشتن تو این حوزه و دادکاوی که همکاران ما انجام دادن، توی دو ماه اول سال 5.5 برابر تعداد کشفیات ما بیشتر شده.
رضا زاره، خبرگزاری صدا و سیما:
آبخیزداری راهبرد ملی برای امنیت آب و خاک. ایران سالانه بیش از 2 میلیارد تن خاک را از دست می دهد. 650 شهر و 8650 روستا در معرض سیلاب قرار دارند که اجرای طرح‌های آبخیزداری تنها راهکار علمی برای مهار 70% سیلاب‌ها و حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور است. در لرستان نزدیک‌تر به همت قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام با قدرت آغاز شده است.
این منطقه مسیر این روزخانه تمام معاش این کشاورزی این هونی و این روستایاک هایی شد یعبی
تابستان های خشک و زمستان های سیلابی. تضاد اقلیمی که هر سال کشاورزی، خاک و زندگی هزاران خانوار را تهدید می‌کند. اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری در سال‌های اخیر تنها راهکار علمی برای حفاظت از آب و خاک و مهار سیلابه. میانگین فرسایش خاک در لرستان به 25 تن در هکتار رسیده، بالاتر از میانگین کشور با 16 تن و نرم جهانی 12 تن. چمن پیرا، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان:
در قسمت‌های جنوبی استان ما حتی گزارش‌هایی رو داریم که تا 40 تن در هکتار در بعضی از حوزه‌های آبخیزمون مقدار فرسایش رو داریم.
در اجرای طرح آبخیزداری در لرستان 2500 هکتار زمین تثبیت و 18 چشمه و قنات احیا شده. نمونه موفق این طرح در دشت بروجرده. عبدالرضا نوری یزدان، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان:
همین سازه‌ای که اینجا احداث شده 5 میلیارد هزینه شد.
شیب بالای 70%، خروج سالانه 12 میلیارد متر مکعب روان آب، چرای بی‌رویه دام‌ها و توسعه کشاورزی عوامل اصلی فرسایش خاک و سیلاب در لرستانند.
مازندران با کم سابقه ترین افت منابع آبی سالهای اخیر روبرو شده است. مازندران با بحران کم آبی بی سابقه روبرو شده که رودخانه های اصلی استان 47% کاهش آبدهی و بارش های پاییزی 62% کاهش نسبت به میانگین بلند مدت را تجربه می کنند.
مازندران استان باران های بی وقفه حالا با کم سابقه ترین افت منابع آبی سالهای اخیر روبروست. سید محمد مصوی، معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران:
دوازده رودخانه مهم استان که دراز مدت 377 میلیون متر مکعب در این دو ماه باید آورد می‌داشتن، امسال 200 میلیون متر مکعب داشتن.
بارندگی مهر و آبان هم نسبت به میانگین بلند مدت حدود 62% کاهش داشته و تراز آب سد شهید رجایی 14 متر، سد البرز 10 متر و سد میجران 9 متر کاهش داشته.
سد شهید رجایی حدوداً 63 میلیون متر مکعب آب دارد که به نوعی به نسبت سال قبل یکی طولوش 47 میلیون متر مکعب کاهش حجم دارد، که البته سال قبل ما دو تا سد اصلی و سد البرز و سد شهید رجایی تا نزدیک سرریز بودن، ولی خواهیم سال با این شرایط وضعیت به تبعش حجم مخازن سدها هم کاهش پیدا کرد پرشدگیش. ما در حال حاضر 161 میلیون متر مکعب و 36% پرشدگی مخازن سدهای استان رو داریم.
کشاورزان نگران تامین آب مزرعه ها هستند.
خیلی آب سد پایین اومده امسال و اینکه آسیبش هم مستقیما به کشاورزا میزنه.
ملت کمی آب این شالیزا رها کرد
و برخی هم نگران کمبود آب شد.
آبی درگاه نی اگه باشه فشار رو پایین داره ضعیفه دیگه، بخاطر مسافرها این منطقه آب ضعیفه.
سطح‌ها آرام آرام عقب می نشینند و زمین تشنه تر می شود.
سازمان هواشناسی از جو پایدار در کشور خبر داد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم، توضیحات شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما، سرکار خانم ارمی عزیز.
زنده باشید.
خواهش میکنم یه سلام هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. همطور که اشاره فرمودین، امروز هم در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار رو داریم. باز برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم که میتونم به شهرهایی مثل تهران، تبریز، کرج، اصفهان، عراق، مشهد و اهواز اشاره کنم که امروز شرایط ناسالمه برای همه گروه های سنی. اما دیگه از فردا با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشورمون، ابتدا شمال غرب و غرب کشورمون دیگه میشه گفتش که از میزانی یعنی غبار در شمال غرب و غرب کشور کاسته میشه. روز سه شنبه تو مناطق مرکزی استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز از غلظت آلاینده‌هاش کم میشه. ضمن اینکه خب در مورد بارش‌ها هم اگه بخوایم بگیم، برای فردا شمال غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز دیگه میشه گفتش که حالا بارش، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. حتی بارش تو ارتفاعات میتونه به شکل برف هم باشه. برای روز سه‌شنبه تو برخی از مناطق شمال غرب ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، غرب اصفهان، غرب سواحل دریای خزر بارندگی رو دارن. چهارشنبه این شرایط در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخشی از مرکز و شمال شرق و دامنه های ارتفاعات زاگرس مرکزی دیگه هرچند به شکل پراکنده این بارش ها رو خواهند داشت. بارش ها تقریبا تا روز پنجشنبه ادامه داره دیگه، اوایل وقت شب پنجشنبه این سامونه باشه از کشورمون خارج میشه. اما به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، برای روزهای پایانی هفته چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشورمون هوا سردتر میشه، ضمن اینکه خب برای چهارشنبه و پنجشنبه آبهای دریای خزر هم موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امروز آسمانی صاف و غبارآلود رو داره. شاخص هم الان در حال حاضر در تهران عدد 162 رو نشون میده. میانگین 24 ساعت گذشته 153 بوده که هر دو بالای 150 و شرایط ناسالمه برای همه گروه های سنی هم در تهران. اما دیگه از فردا شب و طی روز سه‌شنبه با ورود ناپایداری به استان تهران و وزش بادی که برای تهران هم داریم، هوای تهران رو تهویه میکنه و مطلوب تر میشه. البته برای فردا شب تو ارتفاعات استان هم احتمال داره که یه بارش های خیلی خفیف و پراکنده رو داشته باشیم. آخر هفته برای تهران هوای قدری سردتر میشه و پیشینه دمایی امروز تهران که درست به 15 درجه بالای صفر میرسه. خانم رمی در خدمتتون.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدارش.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
سپاس از همراهیتون. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان باگاهی میرسونم، هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف در داخل و خارج کشور، هر کجا هستید صدای ما رو میشنوید، بهترین سلام ها و درود ها رو تقدیم شما همراهان گرامی میکنم. ساعت 14:47 دقیقه هست. من حمید سوری با شما هستم در این نوبت از برنامه ها. همراه دوستانم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، مهندس علی میزایان صدا بردار و جناب آقای نعمت الله فتحی هماهنگی پخش، به اتفاق تا ساعت 22 مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. ما بعد از عرایض بنده یک بخشی رو خواهیم شنید، تقویم تاریخ براتون پخش میشه، یه حکم شرعی کوتاه رو خواهیم شنید و بخشای دیگه تا ساعت 15:00 بعد از ظهر. فقه پویا رأس ساعت 3 براتون پخش خواهد شد. بعد از اون 3:45 دقیقه تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی آیاتی از قرآن کریم هست که هر روز 15:45 دقیقه پخش میشه. ساعت 16 پرسمان خانواده به سوالاتی در حوزه مباحث خانوادگی پاسخ میده. ساعت 16:35 دقیقه هم سروش آسمانی درس در واقع تفسیر آیت الله سید احمد خاتمی پیام‌های آیه 71 سوره مبارکه یونس موضوع صحبت‌هایشون هست. رأس ساعت 17:05 بعد از ظهر هم برنامه زنده برنگ خدا در لحظات عصرگاهی اذانگاهی در کنار شما خواهد بود. همکارانم در این برنامه در هفته‌ای که قرار هست بپردازند به صحیفه سجادیه و 54 دعای کم نظیر صحیفه سجادیه با مضامین عالی که داره. خب همطور که احتمالا شنیدید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم سفارش کردن امسال که فعالان فرهنگی و علمی بپردازن به بحث نهج البلاغه، نهج البلاغه رو مطالعه کنن به طور ویژه، به طور جدی و آموزش داده باشه به دانش آموزان تا دانشجویان و دیگر اقشار مختلف جامعه. و اینها یادگاران ارزشمندی هستن، هم نهج البلاغه هم صحیفه سجادیه که در دست ما هستن، انشاءالله قدرشون رو بدونیم. اما با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم همچنان رادیو معارف رو همراهی بفرمایید.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تقویم تاریخ.
امروز یک شنبه 9 آذر 1404 هجری خورشیدی مطابق با 9 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و برابر با 30 نوامبر 2025 میلادی است. امروز روز بزرگداشت شیخ مفید است. شیخ مفید از یک سو گروه بیشماری از دانشمندان را تربیت نمود و ده‌ها نفر را تحویل حوزه‌های علمی و دینی داد و از سوی دیگر قلم به دست گرفت و با این سلاح برق‌آسا و ژرف تحولی به هنگام ایجاد کرد. تعریفات شیخ مفید را تا 200 کتاب گفتند که شرح عقاید صدوق، امالی، ارشاد و ده‌ها اثر گرانبها از آن جمله اند.
شیخ مفید کسیه وقتی از دنیا میرد امام زمان در مرگش میگه آن شیخ به مرگ تو یه شکستی به ما وارد شد.
37 سال پیش در چنین روزی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد استاد برجسته قرآن به رحمت ایزدی پیوست. وی از کودکی به فراگیری قرآن روی آورد و با اشتیاق تمام کل قرآن را از حفظ نمود. استاد عبدالباسط از 19 سالگی به قرائت در پایتخت مصر، رادیوی دولتی این کشور و مناطق دیگر پرداخت و به کشورهای زیادی سفر کرد. استاد عبدالباسط همچنین رتبه‌های مهمی در مسابقات بین‌المللی قرآن مجید در کشورهای اسلامی کسب نموده است. از این استاد برجسته قرآن تلاوت‌های زیبا و دلنشین زیادی از قرآن بر جای مانده است. این استاد بزرگوار سرانجام در 30 نوامبر 1988 میلادی در 69 سالگی دار فانی را وداع گفت.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها.
54 سال پیش در چنین روزی 3 جزیره ایرانی در خلیج فارس به قلمروی کشور بازگردانده شد. در روز 9 آذر سال 1350 به دنبال ورود نیروهای دریایی ارتش ایران به جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، این جزایر پس از 80 سال بار دیگر تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.
برای حفظ این جزایر 3 شهید دادیم، همان جزایر همیشه پارسی که 85 میلیون جمعیت همواره دلنگرانند و تا پای جان پای وطنند.
221 سال پیش در چنین روزی جوزف کانیو، صنعتگر فرانسوی و پدر اتومبیل، درگذشت. وی پس از 10 سال تلاش و کوشش موفق شد در 3 اکتبر 1769 میلادی اولین وسیله نقلیه بخاری را که به صورت خودرو ارائه شده بود اختراع نماید. خودرویی که کانیو اختراع کرد 3 چرخ داشت و با نیروی بخار کار میکرد. دیگه بخار این خودرو در جلو قرار داشت و سرعت آن 5 کیلومتر در ساعت بود. جوزف کانیو، مخترع بزرگ فرانسوی که پدر اتومبیل نیز نامیده میشود، در 3 نوامبر 1804 میلادی در 79 سالگی درگذشت.
تقویم تاریخ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
آقایان خانما سلام، اگر نذر کننده قبل از ادای نذر فوت بکنه، آیا ورثه باید حتما نذرش رو ادامه بدن و ادا کنن؟ چند شب پیش داداشم زنگ زد و گفت همین جان، پدر خانمم توی دوران حیاتش نذر کرده بود که برای سلامتی بچه‌هاش یه گوسفند سر ببره و گوشت اون رو نذری بده. حالا سوالم اینه که آیا بعد از فوت ایشون ورثه شرعاً موظف هستن تا نذرشون رو ادا کنن؟ گفتم اخوی، فتوا و نظر مقام معظم رهبری درباره سوال شما اینه که اگر نذر شرعی و همراه با صیغه نذر بوده، باید قبل از تقسیم ارث تمام دویون یعنی بدهی‌های اون مرحوم از جمله نذر رو از اصل مال متوفا پرداخت کنن، بعد باقی مونده اموال رو بین ورثه تقسیم بکنن. البته اگه صیغه شرعی نذر رو پدر خانومت در دوران حیاتش نخونده بوده، ورثه در قبال نذر ایشون وظیفه ای ندارن. ارادتمند.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف، بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستید.
جنبش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان